ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز یک شنبه 25 اسفند 1398 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر در این مجله 60 دقیقه‌ای با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم وحید پوراستاد همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنیم.
سلام شنوندگان رادیو فردا. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران تا ظهر روز یکشنبه به 724 تن رسید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این موضوع گفت در طول 24 ساعت گذشته 113 تن از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند.
113 نفر از عزیزانی که ظرف همه روزهای گذشته بستری شده بودند و تشخیص اونها با آزمایشگاه و آزمایشات تایید شده بود در اثر ابتلا به بیماری کووید 19، امروز دیگه در میان ما نیستند و ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادن.
کیانوش جهانپور همچنین آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را نزدیک به 14 هزار تن اعلام کرد و نسبت به رشد آمار مبتلایان به کرونا در استانهای یزد، خراسان، رضوی و لرستان هشدار داد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تاکنون از مجموع افراد مبتلا به این ویروس 4790 نفر بهبود یافتند. بر اساس بررسی‌ها و محاسبات رادیو فردا از گزارش‌های موجود در فضای مجازی به نقل از مقام‌های محلی ایران تاکنون دست کم نزدیک به 1300 تن جان خود را از دست دادند. حسن روحانی با رد به کارگیری رویکرد قرنطینه در مقابله با شیوع ویروس کرونا در ایران تنها مرجع تصمیم گیری در این باره را ستاد ملی کرونا در تهران دانست. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه پس از شرکت در جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و بخش خصوصی گفت نه امروز و نه در ایام نوروز چیزی به نام قرنطینه نداریم و استان‌ها حق تصمیم گیری در این باره را ندارند.
این که شایع شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه‌ها، برخی از مشاغل دارای قرنطینه قرار می‌گیرن، یه همچون چیزی اصلاً وجود نداره.
در روزهای اخیر مقام‌های محلی و استانی در ایران خواستار قرنطینه برخی شهرها و استان‌ها یا اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه مسافرتی شده بودند. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس میگوید با 150 نفر که به گفته این نهاد عاملان انتشار شایعات مرتبط با ویروس کرونا در این استان بودند برخورد قضایی و ارشادی کرده است. مشخص نیست که چه تعداد از این افراد بازداشت شده یا برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است یا نه. روز شنبه نیز حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از بازداشت 27 نفر در هفته های اخیر به اتهام آنچه نشر عکاسی در ارتباط با ویروس کرونا در تهران خوانده بود خبر داد. خانه سینما ایران هم در نامی به رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا در شهر تهران از ابتلای شماری از عوامل و بازیگران سریال‌های تلویزیونی به این ویروس خبر داده و از او خواسته تا روند تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی متوقف شود. سازمان هواشناسی ایران هم با صدور اطلاعی از بارش شدید باران در 14 استان و احتمال وقوع سیل خبر داد. بر اساس این اطلاعی سامانه بارشی از روز چهارشنبه به صورت رگبار و رعد و برق مناطق غربی و مرکزی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سپاسگزارم وحید. وحید پوراستاد بود، آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ ابتدا مروری میکنیم بر بحران کرونا. آخرین وقایع مرتبط با اون رو در حد امکان یک بررسی دیگر خواهیم کرد با همکارم. بعد از اون همراه میشیم با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران و درباره سخنان حسن روحانی که گفته چیزی به نام قرنطینه نداریم، نه امروز نه در ایام نوروز، گفتگو خواهیم کرد. رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه نخست سال جاری بین -1 تا 0% بوده، این رو هم یک گزارشی دربارش خواهیم داشت. و در پایان اگر فرصت بشه نگاه کوتاهی خواهیم کرد به کارنامه یک خواننده زن ایرانی. ویروس کرونا نه فقط کشورهای جهان و ایران رو در بر گرفته، بلکه بر بسیاری از مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مختلف هم تأثیرات عمیقی رو به تدریج از خودش نشون میده که میگذاره. ایران هم مستثنا نیست از این موضوع و حواشی مختلفی در ارتباط با این خبر دائما در جریان هست که حتما شنوندگان ما هم مدام رصد میکنن و پی میگیرند. اما برای اینکه یک مروری بکنیم بر این موضوع، جدای از خبرهایی که دقایق پیش شنید از ما، با همکارم بابک غفوری آذر هم همراه میشیم. بابک خبرها رو به صورت گسترده‌ای دنبال کرد در ارتباط با کرونا امروز در 24 ساعت گذشته. بابک به ما بگو که الان آخرین خبرها، حالا بجز اینایی که وحید هم در خبرها گفت، چه بودن تا این لحظه؟
مرداد، غیر از خبرهایی که در خبرها شنیدیم، نکته‌ای که در خبرها شنیدیم، در ایران اگه بخوایم اشاره کنیم، در همین ساعت‌های اخیر تصویری از آقای روحانی در حال اسکایپ منتشر شده که همراه آقای واعظی رئیس دفترش به نظر می‌رسه در حال مدیریت یک جلسه مرتبط با مبارزه با ویروس کرونا هستند، که نشون میده که آقای روحانی حالا به طریق دیگری غیر از حالا جلسات حضوری قصد داره که در زمینه مبارزه با کرونا اقدام بکنه. ساعت پیشتر هم خودت اشاره کردی، از نظر آقای روحانی درباره قرنطینه بحث انگیز شده بود و همینطور انتشار خبر ارائه کمک‌های مالی به برخی اقشار کم درآمد جامعه که قراره که به برخی افراد داده بشه، که خود تامین بودجه اون و محل اون الان بحث انگیز هست. از میان چند خبر دیگری که در ایران منتشر شده امروز و در خبرها نبود، اعلام منفی شدن تست کرونا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران بود که در روزهای گذشته خبرهای مختلفی ازش منتشر شده بود، از اینکه ممکنه آقای جهانگیری هم در میان مقامات حکومت ایران باشه که کرونا گرفته و دچارش هستش. در خبرام اشاره شده بود درباره تست مثبت تعدادی از عوامل سینمایی ایران که دست کم به 3 نام اشاره کرده این کارگروهی که در خانه سینما تشکیل شده و تعدادی از صنف‌ها درش داخل هستن. دقایقی پیش همین کارگروه یه بیانیه دیگر منتشر کرد و از همه عوامل خواست که به سرعت از حضور در کلیه پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی خودداری کنند. به صورت صریح در واقع خواستار عدم حضور عوامل شده که این در نوع خودش کم سابقه است. پیشتر از تهیه کننده ها خواسته بود که این ساخت این آثار رو متوقف کنن، حالا که
این بخش خصوصی سینما که الان درگیر ساخت هست، اینها به اقتصاد بسیار ضعیفی دارن، خودت میدونی، اگر که چون این چیزی اتفاق بیفته احتمالاً آسیب بسیار زیادی رو بر وضعیت اقتصاد سینمای فعلی ایران خواهد گذاشت.
درست این اتفاق میفته، اما خب در بیانیه های همین کارگروه اشاره میشه که سلامتی عوامل اتفاق مهمتری است و باید به این موضوع توجه کنن تهیه کنندگان در زمانی که دارن محصولات رو تولید میکنن. الان موضوع اینه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم خیلی پافشاری داره میکنه در ساخته و ادامه تولید این سریال ها، که اونجا هم از میان عواملی که مثبت شدن تعداد بیشتری اتفاقا حضور دارن و در واقع الان تاکید صدا و سیما و برخی سریال های شبکه نمایش خانگیه که این اتفاقات داره رقم میزنه. برای تحولات جهان هم بخوایم سریع اشاره ای داشته باشیم، آمارهایی که در ساعت‌های گذشته از 2 کشور اسپانیا و ایتالیا امروز منتشر شده خیلی ارقام بالایی رو نشون میده. در اسپانیا 95 کشته جدید داریم، در ایتالیا 368 کشته جدید، یک رقم خیلی بالاست. تعداد کل کشته های ایتالیا رو داره میرسونه به عدد 1809 که خب عدد قابل توجهی هست. در بریتانیا هم 14 نفر به عنوان کشته تازه کرونا ثبت شده. اینا همه در حالیه که مثلا امروز در فرانسه انتخابات محلی با تمهیداتی البته برگزار شده و مقام‌های فرانسوی بر برگزاریش اصرار داشتن. در کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه شرایط قرنطینگی داره با سطوح مختلفی، مثلا در اسپانیا و ایتالیا خیلی شدیدتر اجرا میشه. دقایق پیش اعلام شد که هلند هم دستور داده که همه رستوران‌ها و بارها رو تعطیل بکنن و اونها هم دارن میرن به سمت شرایط قرنطینگی. و تصمیمات هم در آلمان به این نحو است که همه مرزهای کشور داره بسته میشه. اقدامی که در برخی کشورهای مرکزی و شرقی اروپا پیشتر مثلا در همین جمهوری چک در روزهای گذشته انجام شده بود و حالا با فاصله یکی دو روزه دارن کشورهای غربی اروپا عمل میکنن. اما بالا رفتن آمار در اسپانیا و ایتالیا الان موضوع خیلی مهمی است که اگر قرار باشه این روند ادامه پیدا کنه، به ویژه در ایتالیا، میتونه بر نگرانی‌های بیشتری که خود سازمان بهداشت جهانی اشاره کرده بود که الان اروپا مرکز شیوع کرونا شده بیفزاید.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر، همکارم بود که مروری کردیم با او بر وقایع مختلف به صورت بسیار سریع. البته میدونید که وقایع بسیار گسترتر از این بخشایی است که ما هم در خبرها داشتیم، همین که همکارم گفت ما سرخطهای مهمش هم اینها بودن. اما یکی از نکاتی رو که امروز داشتیم و در واقع باعث شد که بحث‌های هم پیرامونش در بگیره، صحبت‌های آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که با تأکید کرد امروز و حتی در ایام نوروز چیزی به نام قرنطینه نخواهیم داشت. می‌دونیم که مسئله قرنطینه مدتی است که در مرکز صحبت‌های مرتبط با کنترل شیوع ویروس کرونا در ایران هست و اشکال مختلفی گرفته، اشکال سیاسی گرفته، حتی اشکال اقتصادی گرفته، به صورت پشت پرده با اون برخورد میشه، خیلی از اطلاعاتش در اختیار مردم قرار داده نمیشه که واقعا چرا این اتفاقات میفته. با مهدی مهدوی آزاد که به ما پیوسته از آلمان از طریق خط تلفن همراه میشیم. مهدی خوش آمدی به این بخش خبری. به ما بگو که چجور میبینی، واقعا چرا مسئله قرنطینه اینقدر در ایران بشود نشود داره و تصمیمی درباره اون گرفته نمیشه؟
اولا برای شما و تمام شنوندگان آرزوی سلامت دارم در این یلدای تلخ. حتما دلایل زیادی میشه شمرد. یه دلیل شاید گرید از این قرنطینه حتما چند پارچگی حکومت، آنچنان که امروز دیدید استاندار خوزستان گفت ممنوعیت ورود و خروج خودروهای مسافربری رو داریم، همه جا تعطیله، و چند ساعت بعد آقای رئیس جمهور وتو کرد عمل حرف او رو. دلیل دوم میتونه مواضع اولیه مقامات حکومتی باشه، اینکه مقامات وزارت بهداشت گفتن به قرنطینه اعتقاد ندارن، مال جنگ جهانی اول هست، یا روحانیون گفتن قرنطینه قم وهن اسلام هست. خب حالا بعدش همه کشورهای دنیا اجرا کردن، فهمیدن حرفاشون بی حساب و کتاب بوده. منتها دو دلیل استراتژیک داره که امروز مقامات داخلی مطرح کردن. دلیل اول رو پیروز حناچی شهردار تهران گفت، به صراحت گفت تحریم ها توان دولت در توزیع کالاهای اساسی، تولید و توزیع رو دچار مشکل حاد کرده و ما نمیتونیم شهرها رو قرنطینه کنیم چون نمیتونیم مواد اولیه رو به شهرها برسونیم. و دلیل استراتژیک دوم رو دکتر علیرضا زالی رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران گفت که پزشک سرشناسی است. او گفت با صداقت بگویم که ما تأخیر داشتیم، الان دیگه کار از قرنطینه گذشته و عمق بحران بیش از اون حدی است که بشه با قرنطینه کاری کرد. در هر حال باز من معتقدم با وجود تمام این حرف ها قرنطینه، آنچنان که اغلب کارشناسان متخصص یا اپیدمیولوژیست ها میگند، قرنطینه یکی از معدود راههایی است که میتونه اثرات حاد و جدی و مهم بگذاره.
خب تو همین وضعیت و در زمانی که رئیس جمهور ایران میگه ما چیزی به نام قرنطینه نداریم و عملا در صف کسانی قرار میگیره که قرنطینه رو ظاهرا قبول نداره، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گزارشایی درباره احتمال قرنطینه کردن شهرها میده، جنگ روانی دشمن میخونه و تو همین شرایط استان خوزستان و چند شهر دیگه در واقع صحبت از قرنطینه رو مطرح میکنن. آیا البته خود آقای روحانی هم گفته بود که آنچه که در استانها میگذره حقی برای اونها ایجاد نمیکنه که بتونن مستقلا ایجاد قرنطینه بکنن، اما ولی این اتفاق داره ظاهرا میفته، یعنی مسئله به یک مسئله سیاسی داره تبدیل میشه خیلی جدی.
ببینید کم و بیش داره اتفاق میافته. اون چیزی که مهمتر هست و داره به چشم میاد و درسته میگی داره به مسئله سیاسی تبدیل میشه این هست که اون ناکارآمدی مزمن در داخل ساختار حالا به بهای خونه آدم ها داره خیلی بدجور توی چشم میاد. در واقع در تمام دهه های گذشته ما بحران های بزرگ زیاد داشتیم. این بحران ها عمدتا توسط ساختار سرکوب شدن، رسانه ها بسته شدن، راه حل ها عمدتا جمع کردن بحران، اعدام، زندان، مهار رسانه ها بوده. با ویروس نمیتونن این کار رو بکنن، حتی ارتش یا سپاه رو نمیتونن بفرستن چون خودشون گرفتار خواهند شد. بنابراین واقعیت نیست که ساختار سردرگمه. دیدید چهارشنبه شب آقای خامنه ای حکم داد، روز بعدش سردار باقری 23 اسفند آمد یک سخنرانی قرقاه کرد، گفت تا 24 ساعت آینده خلوتسازی خیابان‌ها رو خواهیم داشت، فروشگاه‌ها، چهار وعده داد. 25 اسفند آقای روحانی عملاً حرفاشو وتو کرد، گفت کاهش تردد و تجمعات نیازمند تصویب شورای ملی است. بنابراین برگشتیم به همون نقطه که بودیم. منظورم این هستش که این ناکارآمدی مزمن حالا داره توی بحران بدجور ساختار رو گرفتار میکنه و روز به روز تبدیل به تنش‌های از این دست میشه و بیشتر به چشم میاد.
خیلی سپاسگزارم از تو مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران با ما همراه بود از طریق خط تلفن از آلمان. اما در ادامه شنوندگان رادیو فردا هم پیام‌هایی برای ما گذاشتند. این پیام‌ها رو تعدادی از اونها رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت در واقع با هم بشنویم. برمیگردیم و ادامه گزارش‌ها رو در این مجله شبانگاه خواهید شنید با ما.
جمهوری اسلامی برای سلب مسئولیت از خودش هر وقت حادثه اتفاق افتاده یک دشمن توهمی رو مسئول کرده. برای گرانی بنزین مردم تظاهرات کردن، گفت کار دشمن بوده. هواپیما رو زدن، گفتن دشمن باعث شده. حالا هم که ویروس کرونا آمده دست بردار نیستن از این تئوری عقب افتاده. باز هم میگویند حالا حمله دشمن هستش.
ایران از بانک جهانی درخواست 5 میلیارد دلار وام کرده، اونم وام اضطراری. آیا بانک جهانی به کشوری که به واسه ورود ویروس به کشورش ترانزیت هوایی را انداخته و کرونا را به کشورهای دیگر هم سرایت داده هیچ شفافیتی برای ارائه اطلاعات صدمات کرونا نه به مردم خود و نه به جهان ندارد و سران آن با استفاده از این موقعیت به کشتار مداوم و سرکوب مردم خود ادامه میدهد، وام هم میدهد؟ دولت ایران حتی یک دلار از این 5 میلیارد را هم برای مردم استفاده نخواهد کرد و همه آن به جیب باندهای مافیایی و تروریستی خواهد رفت. اگر بانک جهانی وام به ایران بده، خیانت به مردم ایران و شاید به همه دنیا و اون کسایی که واقعا به این وام احتیاج دارن باشه. امیدوارم نتونن اینا بانک جهانی رو گول بزنن.
بنده به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولان صندوق بین‌المللی پول می‌خواهم که این کمک 5 میلیارد دلاری را به ایران ندهد، زیرا حتی یک دلار آن صرف مبارزه با کرونا نمی‌شود و در عوض صرف جنگ‌های نیابتی ایران می‌شود. به جای اینکه دارو بشود برای بیماران، گلوله و موشک می‌شود برای کشتار مردمان سایر کشورهای منطقه.
مواظب خودتون باشید، تقاضا می‌کنم عاجزانه این چند روز قول من رو همت کنن، بزرگواری کنن، قرنطینه کنن خودشون تو خونه ها. بهترین و سلامتترین چیز اونایی که میتونن از خونه نزنن بیرون. این ایام عید هم نزدیکه، فکر خانواده هاتون باشی، فکر دیگران باشی، فکر بقول معروف سرمایه های آخر چیزی بقول معروف چیز این جوان ها هستن، خانواده ها هستن. نذارید آخر سالی ناراحتی برای خانواده همون پیش بیاد، فکر سلامتی باشی، قرنطینه بکنید، یه مقداری تحمل کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز آمار ایران در گزارش تازه‌ای مجموع رشد اقتصادی ایران رو در 9 ماهه نخست سال جاری، سال 1398، با احتساب فروش نفت و بدون فروش نفت بین منفی 1% تا 0% اعلام کرده. این آمار در حالی اعلام میشه که پیشتر نهادهای اقتصادی معتبری در جهان از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری و سال آینده بین منفی 3% تا منفی 10% پیش بینی کردند. رضا جمالی در همین باره گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
مرکز آمار ایران در باره عملکرد واقعی اقتصاد کشور در 9 ماهه نخست سال 1398 اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور با احتساب نفت منفی 1.7% و بدون نفت 0% بوده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در ارزیابی این گزارش به رادیو فردا میگوید:
در اینکه رشد اقتصادی ایران منفی باشه در سال 1398 تا پاییز و حتی بعد از پاییز تا آخر سال تردیدی وجود نداشته، چون سال 1398 سال بسیار بسیار بدی بوده برای اقتصاد ایران. اول اینکه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه بخش نفت ایران و سقوط شدید صادرات نفتی ایران طبعاً یک ضربه بسیار شدیدی رو وارد آورده بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور. با توجه به اینکه قیمت نفت هم کاهش بسیاری پیدا کرده، مجموعه این عوامل طبعاً درآمدهای ارزی کشور رو به شدت کاهش داده و این بر رشد اقتصادی ایران شدیداً تأثیر گذاشته. از طرف دیگه بودجه عمرانی کشور به شدت سقوط کرده. در واقع میشه گفت که از محل سرمایه گذاری های دولتی هیچ اضافه نشده به تولید ناخالص ایران که هیچ، بلکه این باعث شده که تولید ناخالص ایران هم کمتر بشه.
مرکز آمار ایران در حالی از رشد منفی بیش از 1% تا 0% در سال 98 خبر داده که همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتشار مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال جاری را 1.3% اعلام کرده است. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی ایران نوشته، در 3 ماهه پاییز سال 98 شاخص اقتصادی نفتی و غیر نفتی به ترتیب 3.3% و 1.2% رشد داشته است. آقای همتی ماه پیش هم در اظهاراتی از رشد اندک در بخش‌های اقتصادی در سال جاری و رشد منفی در بخش نفت خبر داده بود.
رشد اقتصادی بدون نفت کشورمون در نیمه اول سال خوب بوده و رقم مثبت 0.5% رو ثبت کرده. جالبه بدونید که در فصل دوم سال کشاورزی 9.5% رشد رو ثبت کرده، بخش صنعت و معدن هم 0.4% رشد رو. البته بخش خدمات ما رشد منفی داشته و یکی از دلایلی که یه مقدار کمتر بوده رشد مثبت به خاطر بخش خدمات.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در ارزیابی سخنان تازه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است
اگر ما ارزیابی آقای همتی و همینطور ارزیابی مرکز آمار رو با آمار انتشار یافته از طرف مراکز مهم کارشناسی بین‌المللی و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مقایسه بکنیم، می‌بینیم که در هر دو مورد تا اندازه زیادی خوشبینی از خودشون نشون دادند، هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار. چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل متحد در مجموع تأکید کردند که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی است، بین منهای 7% تا منهای 10%. مرکز پژوهش‌های مجلس هم آماری رو که تا به حال منتشر کرده بیشتر نزدیک بوده به آمار مراکز سازمان‌های بین‌المللی که بر اونها تأکید کردم. با توجه به وضعیت مسئله تحریم‌ها، مسئله درگیری‌های درون نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، مسائل مربوط به سیل در ایران که اتفاق افتاد و دیگر مسائل، من فکر می‌کنم که آمار سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، ارزیابی‌های اونها در مجموع به واقعیت نزدیک‌تر است تا گزارش‌هایی که از طرف مرکز آمار ایران و به خصوص از طرف آقای همتی منتشر شده.
اما تقویم اقتصادی سال 98 ایران در حالی رو به پایان است که انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سال آینده نیز با توجه به داده‌های فعلی، تحولات سیاسی و از همه مهم‌تر پیامدهای مخرب گسترش ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی که یکی از نتایج مخرب آن سونامی بیکاری است، شرایط سخت‌تری را تجربه کند. اواسط پاییز امسال صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد این کشور برای برقراری موازنه در بودجه سال آینده خود باید بتواند نفت را با قیمت حدود 195 دلار به ازای هر بشکه به فروش برساند. این در حالی است که قیمت فعلی نفت در جهان با سقوط کم سابقه روزهای اخیر به 35 دلار و 60 سنت رسیده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
امروز 25 اسفند ماه برابر با 70مین سالگرد تولد یکی از خوانندگان پیشکسوت زن ایرانی در حوزه موسیقی اصیل و موسیقی ایرانی است، پریسا. شهرام میریان گزارش کوتاهی برای ما داره درباره زندگی هنری پریسا، با هم بشنویم.
فاطمه واعظی با نام هنری پریسا، زاده شهسوار و یا تنکابون فعلی، از دوره دبستان گرایش به موسیقی در او ظاهر شد و سپس به تشویق خانواده در یکی از مسابقات سراسری دانش آموزان در رشته آواز شرکت کرد و به مقام اول دست یافت. این موفقیت پریسای نوجوان را واداش موسیقی آوازی را نزد استادان سرشناس محمود کریمی و عبدالله دوامی فرا گیرد. 18 ساله بود که در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به ترانه‌خوانی رو آورد. 5 سال بعد پریسا به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی وابسته به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران راه یافت و در مکتب استاد داریوش صفت بر دانش موسیقاییش افزود. خانم پریسا پیش از این در گفتگویی با ما در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آموزش موسیقی ایرانی در پیش و پس از انقلاب اینطور گفته بود:
فضای قبل از انقلاب فضای دیگه‌ای بود، به خصوص از سالهایی که من با مرکز حفظ و اشاعه شروع به همکاری کردم، سعی بر این بود که موسیقی سنتی مجدداً احیا بشه، جوانها تربیت بشن برای اون نوع موسیقی، حمایت دولتی برخوردار بودیم همه، کمون که بیشتر استادهایی که ما الان داریم در واقع مال اون دورانن. خب بعد از انقلاب تأثیرات همه جانبه روی همه چیز داشت و بالاخص روی موسیقی و به خصوص روی موسیقی بانوان و یک بخش مؤثر از این موسیقی به کلی حذف شد.
در پی وقوع انقلاب اسلامی و ممنوعیت صدای خوانندگان زن در مجامع عمومی، خانم پریسا به تدریس موسیقی آوازی رو آورد و هیچگاه کنسرتی حتی برای خانم‌ها در ایران اجرا نکرد.
در طرز تفکر معنوی من نیست که موسیقی خاصه برای فقط خانوم باید اجرا بشه، خانوم فقط برای خانوم باید خونده بشه، به این معتقد نیستم و جنسیت شنونده های ما هیچ زمانی برای ما مطرح نبوده که آیا مرد گوش بده یا زن گوش بده. این خیانته به نظر من. من بر حسب جبر زمانه کاری رو بکنم که بهش اعتقاد ندارم، بنابراین حاضرم سوال ها در منزلم بپوسم حتی، ولی کاری رو انجام ندم که بهش معتقد نیستم.
خانم پریسا خواننده پیشکسوت که روز یکشنبه 70 ساله شده در آبان ماه سال گذشته به پاس خدماتش در حفظ و اشاعه موسیقی جایزه معتبر و معروف دانشگاه استنفورد آمریکا با نام بیتا را دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به این ترتیب میرسیم به ساعت 22:30 و پایان این مجله شبانگاه امروز یک شنبه 25 اسفند 1398 خورشیدی. سپاسگزارم که با من مرشداد قاسمفر از رادیو فردا همراهی کردید و برای شما لحظاتی بدون نگرانی و سرشار از آرامش خیال و خاطر دارم.